أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در جنس زكاة فطره بود. معلوم شد که از مجموعه روایات دو دسته از روایات همین فتوای مشهور استفاده میشه که مخصوص به اجناس اربعه نیست، یا اجناس سبعه یا تسعه که در روایات دسته دوم آمده است، بلکه قوت غالب هم کافی است که در روایات دسته اول آمده بود. در رابطه با قوت غالب بحث شده است که مقصود غالب چیست؟ غالب پیش مردمه یا غالب خود نفس اون شخصه؟ روایات دسته اول عنوان غالب عند الناس در اونها نیامده بود. در روایات صحیحه زراره و صحیحه ابن مسکان، اینا دو روایت معتبر بودن در دسته اول، آمده بود علی کل قوم مما یغذون عیالهم، آنچه که در عیال خودشون از او تغذیه میکنن، طعام عیالشونه، این درش غلبه اخذ نشده عنوان غالب. در روایت مرسله یونس هم او دیگه بیشتره، ظاهرش اینه از این همون قوتی که باز میخورن ان یؤدی من ذلک القوت، کل من اقتات قوتا فعليه ان یؤدی من ذلک القوت، حتی اگر غالب نباشه پیش مردم الناس. ولی خب مرحوم سید و مشهور گفتن القوت الغالب للناس. در روایت همدانی، مکاتبه همدانی باز از دسته اول، اون هم ظاهرش غالب قوت خودشونه، چون در ذیلش آمده و من سوا ذالک و من سوا ذالک فعلیهم ما غلب قوتهم، مگر این قوتهم را مثلا برگردونیم به قوت اون مجموع ناسی که اونجا هست، نه قوت خود اینه که میخواد زکات فطره بده. در صدرش هم قوت بلده، که حالا قوت بلد شاید ظهور رو در همون غالب داشته باشه، غالبا در پیش مردم اهل بلد قوته، شاید به همین جهت هم مشهور هم کردن بر غالب عند الناس. روایت یونس که گفتیم ضعیف سندش، مضافم بر این که باز چون سوال از اهل بوادیه، باز قوت اهل بوادی مقصوده، که بازم شاید ظهور در همون قوت مثلا غالب عند اهل البادیه باشه. علا کل قوم ما یغذون ایالهم، چون زیرش داره لبن او زبیب او غیره، پس به قرینه ذکر اینها استفاده میشه که مقصود اونی که متعارفن قوته غذاست. شاید هم مقصود مرحوم مصنف از یا مشهور که گفتن غالب الناس، یعنی عند الناس غذا حساب بشه این، حالا چه بالفعل غالبا از او استفاده کنن یا نه کمتر از او استفاده کنن، ولی قوت متعارف باشه گفته بشه این طعام قوت غذاست. به این ترتیب غالب الناس یعنی متعارف عند الناس میشه، به این معنی میشه که بعید نیست این باشه. ولی بالاخره از مثال هایی که آورده شده در این لبن و غیره و زبیب و اینها استفاده میشه که لازم نیست این قوت کامل باشه، بعض القوت متعارف و غالب باشه کافیه، چون لبن همه قوت نیست، زبیب مخصوصا همه قوت نیست، بالاخره باش لابد نان هم میخوردن، اینجوری نیست که کل طعامشون زبیب باشه یا کل طعامشون لبن باشه، فل جمله این طعام باشه، ضمن طعام ها با اضافه بشه ولو باش چیز دیگه هم معمولا خورده بشه. لذا از بیش از این البته بعضی قید فل جمله رو آوردن، مقصودشون از فل جمله همینه، یکون قوتن متعارفن یا قوت القادمه فل جمله، لازم نیست همه کل و طعامشون این باشه، بوده دیگه قوت غالب یعنی طعامی بوده ای که از مثل تمر خرما و انگور و زبیب طعام بوده، ولو با چیزی دیگری ولی با نان و نانم غالبه، نانم قوت کامل نبوده، خیلی ها نان خالی رو نمیخوردن، چیز دیگه هم باشه میخوردن ولی طعام بوده عند کل الناس. اینم همینجور. بعد مرحوم سید میفرماد که در ذیل بعد از اینکه این استظهار میکنه و درستم هست این استظهار، در ذیلش میفرماد احتیاط اینه که از اون اربعه اولا باشه و این کان الاقوى ما ذکرنا، که این احتیاط به این جهته که این اربعه قوت غالب هست، اینا قوت غالب الناس قوت متعارف هست دیگه، گرچه حالا بعضی ها قیدش زدن گفتن این باز اینجا یه قیدی بزنیم، ولی احوت الاختصار علی الاربعه، این احتیاط گفتن جایی درسته که اینا قوت غالب باشه، خب اینا قوت غالب هست، ولی دیگه مرحوم سید این قید رو نیاورده، چون مقصود از قوت غالب این که طعامی باشه، عند الناس طعام حساب بشه، طعام متعارف باشه، گرچه بالفعل ازش نخورن همه مردم، اون لازم نیست. بعد میفرماد بل یکف دقیق و الخبز و الماش و العدس، اینا هم کافیست که غیر از اون اربعه است، چون اینا هم آمده است، معنی ماش و عدس که آمده است، عدس آمده بود در روایات، ذرت آمده است و اینا هم قوت غالبه، دقیق و خبز هم که خود هنته و شعیر است، چون همون را میکوبن میشه دقیق میشه آرد، یا میپزن میشه خبز، نسبت به دقیق و خبز اشکالی شده است، گفته شده این دقیق گندم را که آرد میکنه و دقیق میشه، اگر اصلش یک سا باشه عیبی نداره، اما اگر یعنی اگر کل این آرد یک سا باشه خب اشکالی نداره، یک سا از گندم، این حالا گندم نرم شده یا گندم ریز شده از گندم بودن عوضش نمی کنه، هنده شاملش میشه، ولی اگر یک سا از گندم را کوبیدن آرد کردن، زوائدش هم قهرن حذف میشه، ما یحصل از یک سا از گندم گفته میشه یک سا از آرد نیست، یه مقدار کمتر میشه قهرن وزنش. خب حالا که وزنش کم شد، اصلش یک سا بوده از هنته، ولی وقتی آردش کردن فعلا وزنش کمتر شد، این کافیه یا نه باز بروش اضافه کنن، باز یک سا از آرد باشه که یه مقداری بیشتر از یک سا از گندمه، چون اون زواید هم وزن داره، وقتی در گندم هست وقتی خورد اونا حذف بشه و آرد بشه اونا کم بشه وزنم کم میشه، آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ گفته شده این هم مجزی است و استدلال بر اجزایش استفاده از یه روایت در صحیح عمر بن یزید آمده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام نعط الفطره دقیقا مکان الحنته، قال لا بأس یکون اجر طحنهی بقدر ما بین الحنته و الدقیق، ما یک کیلو گندم را آرد میکنیم آردش میدیم، اشکالی داره؟ امام میگه عیبی نداره، چون وزنش هم کم میشه مقداری، میگه حالا این مقداری که وزن کم بشه در مقابل اون آرد کردن شماست که نو اجر اونه، شما بالاخره یه خدمتی کردی، این آقای فقیر هم اگه میخواست این گندم را استفاده کنه باز آردش میکرد، نونش میکرد، میپختش میخورده، لا بأس ان یکون اجر طحنه به قدر ما بین الحنطه و الدقیق، این را در مقابل اون اجر کوبیدنش حساب کرده. صفحه 347 که شاید هم بشه گفت اقتضای سا من حنطه هم کافی است، اونم بشه به اطلاقش تمسک کرد و اینجا مثلا استفاده کرد که این یک سا از هنته داده شده. در خبز هم همین بحث هست، چون خبز هم یک ساعه از خبز یعنی عکس این بحث هست، یک ساعه از خبز کمتر از یک ساعه از گندمه، چون خبز درش آبم هست، وقتی نان میشه آب و اینم وقتی آدر عجین میکنن به اصطلاح خمیر میکنن بالاخره آب درش داخل میشه، این آب مقداری میمونه در خود نان، ولذا یک کیلوی مثلا گفته میشه از نان کمتره، مگر خشک بشه کامل کمتره از یک کیلو از مقدار چیزش کمتره به اصطلاح گندمش از یک کیلو از یک کیلو از آرد کامل یا گندم کامل. ولی مرحوم سید میگه خب یک کیلو از خبز هم کافی است، یک سا ببخشید از خبز هم کافی است، نان هم کافی است، شاید استفاده شده یا از اون روایتی که اونجا آمده که میگه میشه اگر اصلش از هنده و شعیر باشه دیگه خصوصیات علاجی که روش انجام میگیره موجب تغییر و کم و زیادش بشه، این در مقابل اون علاج هم به نفع فقیر باشه چون اونم بخواد همین کار بکنه، این کم شدن زیاد شدنش به در مقابل اون اجر اون عملی است که انجام شده، که البته شاید نشه تعدی کرد از مورد اون روایت به اینجا، چون در مورد روایت برعکس این بوده، یعنی یک کیلو گندم بوده چون آرد شده کمتر شده، اینجا برعکس یک کیلو گندم کمتر از یک کیلو گندم رو نان کردن، آب توش ریختن، نمک توش ریختن، بیشتر شده وزنش، ولی تعدی خیلی روشن نیست از اونجا به اینجا. خب اونجا چون محفوظه یک کیلو گندم بوده در حقیقت، اگه می‌خواسته یک کیلو گندم بده همین مقدار می‌شده، پیش با خودش آرد می‌کرد فقیر همین مقدار می‌شده، اما اینجا اگر یک کیلو گندم می‌داد او خبزش می‌کرد خمیرش می‌کرد بیشتر از این می‌شد. بنابراین تعدی از اونجا به اینجا مشکله، چون این به عکس اونه در حقیقت. ولی شاید مرحوم سید این را خودش یک طعام مستقلی دیده، خبز را یه عنوان مستقلی دیده غیر از عناوینی که در روایات آمده، و چون قوت غالبه خود آمده که یک سا از قوت غالب کافیست، اینم قوت غالبه، یک سا از این قوت از خبز کافیست، یا از این بابه یا از بابه به عنوان قیمت، که البته بعید این احتمال دوم، اگر مقصود به عنوان قیمت بود میباستی گفت میفرمود که این رو باز قصد قیمت کنه، با عنوان قیمت ادا کنه نسبت به این که اینم خبز، اینم یک طعام متعارفه، و چون طعام متعارفه مشمول غیره میشه در اون روایت دسته اول، ما یتغذابه میشه، یک سا از طعام متعارف مثل بقیه، مثل برنج مثلا که طعام متعارفه و یک سا ازش کافیه، خود خبزم طعام متعارف و یک سا ازش کافیست، گرچه این اگه گندم بود کمتر از یک سا بود، یه مقدار آب و نمک و اینا توش قاطی شده خوب. ولی خود این هم شیئون طعامون، بلکه تعارف خبز بیشتر از گندمه. اشکال شده که این از روایات استفاده میشه که اگر این خبز هم منظور بود خب باستی ذکر میشد، از اینکه ذکر نشده در روایات اجناس، فقط آمده هنته و شعیر و دقیق و اینا ذکر شده ولی خبز اصلا ذکر نشده، معلوم میشه که پس خبز قبول نیست به عنوان یک طعام متعارفی، بلکه آنچه که قبوله همین اصلشه که عبارت از هنته و شعیر، گندم و جوه، پس یک سا از این باشه داره، او حساب شده از همین، نه چیزی در مقابل این، همین حساب شده. در خود روایت هنته و اینا کلمه خبز چرا نیامده؟ چرا امام خبز رو نگفته؟ با اینکه خیلی هم شایع بوده، خیلی هم متعارف بوده، اینکه گفته هنته، پس معلوم میشه خبز هم اگر داده میشه باز به عنوان هنته و شعیر، گندم و جو داده بشه و مندرجه در همین عنوان گندم و جو، اینم که شرط شده یک سا کامل از گندم، سا اون تامون از هند و شعیر. مثلا در اون روایت که گفت ساعت تمام لازمه من الحنته و ساعت تمام من ال... در مقابل نظر عثمان و معاویه. بنابراین مثلا کسی بگه از اون روایت استفاده میشه که کافی نیست یک ساعه از خبز که کمتر از یک ساعه از گندمه اصلشه، اگر از گندم باشه اون نان، یا جو اگر از جو باشه اون نان. ولی این استدلال خیلی روشن نیست، ذکر نکرده خبز را، چون بالاخره هنته و شعیر اصل این هاست، غالبتره، راحت تر او رو ذکر کرده. خیلی نمیشه از این استفاده کرد که به عنوان طعام غالب خود خبز رو هم نمیشه داد و اینکه باز برگرده به عنوان هنده و شعیر. ولی زا استظهار مرحوم سید شاید درسته که این به عنوان طعام غالب از خبز هم میشه داد و همجور که از ماش و عدس و اینا همشون طعام غالب هم میشه داد. اینم بعد میفرماید والافضلو اخراج و تمر. در این عناوین که ذکر شد، عناوین اربعه و ما یکتفا ما یکونو غالبا قوت غالبه، افضلش میفرماید تمره، خرماست. علتش روایت متعددی است که آمده در این زمینه، شاید مستفیزه است. 18 روایت داره که روایت صحیح حلبی، صحیح اسحاق ابن مبارک، صحیح منصور ابن حازم، صحیح اسحاق ابن عمار، صحیح هشام ابن حکم و چند تا 3-4 تا 8 روایت دیگر، همه درش آمده احب و الیه التمر، احب و الیه در بعضی تعبیر به احب و الیه آمده، در بعضی آمده افضل التمر افضل، بعضی آمده احب و الیه فان لک بكل تمره نخله فی الجنه، در بعضی آمده احب و الیه من ان اعطى صاعا من ان اعطي صاعا من ذهب فی الفطره، از اینکه یک صاع طلا بدم این از او بهتره یک ساعت از تمر. و در یه روایت صحیح هشام این آمده، تعلیل هم آمده، عن صادق علیه السلام قال، این اینا در باب دهم از باب زکات فطره مرحوم صاحب بصائر صفحه 349 کل یا اکثر این روایت جمع کرده. بعد در یه روایت یک تعلیلی آمده، فرموده التمر افضل، قال التمر صحیح هشامه، هشام بن حکم قال التمر فطرته افضل من غیره لانه اسرع منفعتن و ذالک انه اذا وقع فی ید صاحبه اکل من، این نفعش به فقیر بیشتره چون این دیگه پختن نمیخواد، تم بدی به فقیر میخوره زود، این سرعت منفعت و رسوندن اون طعام به فقیره در حقیقت. بالاخره این تعلیل در اینجا آمده. بعد در روایات دیگه نه مطلقا گفته افضله، در یه روایت هم آمده که گفته این افضله به جهت این که سنته، حالا یا سنت پیامبر، سنت ائمه قبلی بوده، اطهار بوده. و این تعلیل هم در روایات تعلیل انفع بودن در روایات چیزم آمده، دادن قیمت، در معتبر اسحاق بن عمار هم آمده قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی الفطره یجوز ان اعدیها فضتن بقیمت هذه الاشیاء التي سمیتها، این جنسایی که گفتی من قیمتش بدم. قال نعم ان ذلك انفع له یشتری ما یرید، اینجا کلمه انفع هم آمده که ولی میتونه بدی، البته نگفته افضله، ولی از این انفع بودن کسی ممکنه باز این رو هم به که جایی هرچی انفع بود اونم باز یه مرجحیه در حقیقت. در صحیح عمر بن یزید هم آمده سألتو یعط الرجل الفطره دراهم ثمن التمر والحنطه یکون انفع لأهل بیت المؤمن، قال لا بأسه. اینا مرجحات منظور شده تو این روایت، برای فضیلت اگه هر ترجیح یک فضیلت بدونیم، هر جا انفع بود خود او میشه افضل. ولی خب در رابطه با تمر روایات افضل بودن در خود کلام امام آمده افضلون احب و الیه لانه سنه، ولذا یک افضلیت ذاتی هست در دادن تمر که مستفاد از روایاتشه، غیر از جنبه انفع بودن که تو روایت هشام بن حکم آمده، یا اون یکی از حکمتاشه، یکی از سبب انفعیتش هم یکی از سببهای ترجیحشه، نه اینکه کل اون افضلیت به جهت اینه. چون لسان روایاتی که در تمر آمده که زیاد هم هست همینه، مخصوصا اون که میگه احب من ان اعطیت صاعا من ذهب، که ذهب پوله در حقیقت، دینار و درهمه و خیلی تفاوت قیمت داره. پس یه خصوصیتی در خود دادن خرما هست. در یه روایت هم صحیح اسحاق بن عمار اسحاق بن مبارک آمده صدقه التمر احب الی لان ابی کان یتصدق بالتمر، سنت ائمه بوده، لان ابی کان یتصدق بالتمر ثم قال ولا باس بان یجعلها فضه، باز میفرماید و التمر احب الی. پس یه فضیلتی در خصوص تمر هست که از روایات السنه روایات استفاده میشه که یه خصوصیتی درش هست. در بله قوت غالب هست، عرض کردیم مقصود از قوت غالب این قوت باشه اندن ناسال، چه غلب همه ازش بخورن یا یه چیزی دیگه پیدا کردن بهتر از او از او بخورن. مقصود از قوت غالب گفتیم قوت متعارفه. چرا؟ غذا بوده، مخصوصا اون زمانها غذا بوده، حالا هم غذا هست، حالا هم در خیلی جاها غذا هست، چیزی بهتر هست از اون میخورن، نه اینکه اون غذا از غذاییت نمیفته او. و در یه مرسله یه مرحوم شیخ مفید در مقنعه داره، قال سؤال صادق علیه السلام عن الانواع ایها احب الیه فی الفطره، فقال اما انا فلا اعدل عن التمر للسنه، علی التمر للسنت شیئن، چون سنت در دادن تمره. پس معلوم میشه یه خصوصیتی در افضلیتی که برای تمر گفته شده به جهت این انفعیت و این حرفا نیست، این یکی از جهاتش که تو اون روایت ذکر شده که یأکل من اسرع و فلان، خودش درش یک سنتی که انه بوده پیغمبر ائمه قبلی، اون روایت معتبر اسحاق ابن مبارک آمده بود که کان ابی یتصدق بالتمر. بعد میفرماید ثم زبیب، که بعد زبیب رو ملحق میکنه به این، که شاید نکتش هم باز همون استفاده از تعلیلی است که تو روایت هشام آمده، اگه این باشه بازتی به چیزای دیگه هم ایشون تعلیل این اونا رو میگفت که نگفته، مثل لبن. چون زبیب هم از اون چهارتا، در اون چهارتا اگه حساب کنیم مثل تمره، هنت و شعیر ابتداعا خورده نمیشه، بازتی پخته بشه، نان بشه، غذا بشه، اما این دوتا زبیب و تمر نه، اینجوری نیستن، اینا خوب چیز میشن. این که زبیب رو بعد در رتبه بعد از تمر آورده، شاید نکتهش اینه، اون استفاده از اون تعلیله، چون خورده میشده مثلا به مجرد دادن، اینه هم نفعش حاضر بوده، حاضر آمده بوده برای خوردن فقیر از این صدقه، از این جنسی که بهش به عنوان صدقه فطره داده میشه. بعد میفرماید ثم القوت الغالب، مرتبه سوم قوت غالبه، اون تعلیل میگیرتش دیگه بالاخره. البته اینکه سمه قرار داده، چون در تم گفتیم اون روایات بحث سنت بودن، اینا میاد یکی از مرجحاتش اون روایت انفع اسرع و منفعتن بود، نه همش، ولذا تمر افضله. مرتبه دوم میشه زبی به جهت اینکه اون اسرع و منفعتن درش هست، که در روایت در صحیحه اسحاق ابن مبارک آمده بود ظاهرا، یا هشام ابن حکم آمده بود، در صحیح هشام ابن حکم آمده بود. بعد میفرماید مرتبه سوم قوت غالبه، مقصود از این قوت غالب اینجا ثم القوت الغالب، قوت غالب خود شخصه، نه غالب للناسه، چون غالب للناس که همون قوت متعارف، ما اینجوری تفسیرش کردیم، قوت غالب الناس یعنی پیش متعارف مردم این طعام باشه، اون را نمیخواد بگه او افضل در مرتبه سوم، چون او شرط لزوم اصلا. ثم قوت الغالب یعنی از غیر قوت غالب الناس، اگه مقصود قوت غالب الناس باشه، ایشون در ابتدا شرط کرد در صدر همین فصل، گفت لابد ان یکون مما یکون غالبا لغالب الناس، پس غالب الناس اینجا الغالب مقصود غالب الناس نیست، مثلا کلمه ناس هم نیورد، اون مقصود نیست که بعضی اینجوری تفسیر کردن و بعدم اشکال کردن. لغالب الناس اینجا مقصود نیست، قوت الغالب، قوت غالب خوده اون نفس همون معیل یا ایالی که از طرف اونا میخواد حالا صدقه فطره اونا رو هم بدهد. میفرماید اگر از تمر و زبیب گذشتیم دیگه هر کدوم از این غذاها غالب طعام غالب خود اون معیل بود که از اون بیخوردن مستحب از او بده. این میشه استحباب سوم. استحباب سوم اینه که در کلمات فقها هم همین آمده، در شرایع و جاهای دیگه آمده یستحب و مثلا تمر ان یکون تمر و زبیب، سومیش همینه که ما یأکلونه یتغذون به، او مستحبه از او داده بشه. علت این استحبابم و مدرکش استظهار از اون روایاتی است که گفته مایوت غذابه یا مرسله یونس که میگفت از عین همون چیزی که غذا میخورن همون رو بده، از این استحبابی کسی حمل بر استحبابش کنه، این میشه یک فضیلتی که از همونی که میخوره بده به مردم، همون قوتی که خودش و ایالش میخورن از همون داده بشه به مردم. یا مثلا ذیل مکاتبه همدانی که اگر ازش اون استفاده کردیم، من سوا ذلک غالب قوته، یعنی قوت خود اون منی که میخواد حالا زکات بده و زکات و فطره خودش بده، آنچه که قوت غالب خودشه و خانواده خودشه، از اونها این استفاده رو کسی بکنه، این میشه واسه استحبابی که یه فضیلتی در این مورد آمده. بعد در ذیل میگه هذا اذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها اصلح به حال الفقیر و انفع له. این غیرها به چی برمیگرده؟ غیرها به زبیب و تمر و قوت غالب بر نمیگرده. های مرجع زمین غیرها همون اجناس اربعه اوله که ذکر کرد. اذا لم یکن هناک مرجحون، نگفت اونجا احوط اینه که از اونها داده بشه، بعد گفت در اینها تمر افضل، زبیب بعد رتبه بعده، اون یکی میخورن اونم رتبه سومه که غالب اکل خودشونه. من غیرها ضمیر برمیگرده به اون چهار تا الاجناس الاربعه که در جمله قبل از این افضل آمده بود، چون جا گفت که والاحوت الاختصار على الاربعه الاولا و این کان الاقوا ما ذکرنا، بعد گفت که تمر از اینا افضل، زبیب بعد قوتی که غالب نفسشه اونم سومه. میفرماید حالا این جاییست که در غیر این چهارتا یک مرجح دیگری نباشه، اما اگر یه مرجح دیگری بود که او اصلح بود به حال فقیر، یه غذایی بود که فقیر به اون غذا بیشتر نیاز داشت، درمانش بود، داروش بود، به مزاجش بیشتر میساخت، اینی که مخاطب بده از یکی از این اجناس اربعه مثلا قابل استفاده نیست برای او، اگر یک مرجح دیگری در غیر این چهارتا بود اصلح به حال الفقیر و انفع له، اونجا اون مرجح رباستی اون میشه افضل، چون بله از غیر اینا که غذاست که طعام باز غالب ناس باز باشه، ولی از این چهارتا نباشه او میشه ارجح. همونجوری که در بحث زکات مال هم گفتیم مرجحات استحباب مختلفه، به اختلاف موارد فرق میکنه، این نکات هم نکاتی است که سبب استحباب میشه، در روایت در جای خودش هم آمده، چون مقصود احسان به فقیر، دادن به فقیره. بعد میفرماید ولکن الاولا والاحوط حین اذن دفعها به عنوان القیمه، یعنی از غیر این چهار تا اگر داد، چون احتمال این میده شون که این چهار تا خصوصیت داشته باشه، اونجا هم همین احتیاط را کرد، فرمود والاحوط الاقتصار على الاربعه، از غیر این اربعه اگر داد به جهت یکی از اون مرجحات که افضلیت می آورد، مثلا نیاز داشت این فرض کنید به برنج بیشتر به این فقیر می ساخت، به بذار برنج میخواد بده که غیر از اون اربعه است، یا ذرت یا عدس امثال اینها رو میخواد بده که غیر این اربعه است، اینجا احوط و اولا اینه که به عنوان قیمت داده بشه، قصد قیمت کنه که اگر جنس کافی باشه جنسه، اگر نه طبق فتوای کسایی که قائلن بایستی از این چهارتا باشه، مثل صدوقین و امثال اینو که قبلا گذشت، چون مو احتیاط رو اینجا کرد، اون احتیاط اینجا هم قهرن میاد، اقتضا میکنه که قصد قیمت بکنه که علی کل حال مجزی خواهد بود، ولی از غیر اربعه‌ای که قوت غالب الناس، یعنی قوت متعارفه، پس این غیرها بر نگشت به این سه تا عنوان تمر و زبیب و قوت غالب، تا وقت اشکال بشه که بعضی این اشکال کردن که اگر مقصود قوت غالب باشه، اگر غالب اینجا به معنای غالب برای خودش باشه از غیر اینها بده، خب ممکنه غیر اینا که قوت غالب باشه یکی از اربعه باشه دیگه، جایی نداره به اینکه قصد قیمت واجب برای این احتیاط نیست که قصد قیمت بکنه، چون هنته و شعیر اگه غالبش نبود، غالب مثلا تمر بود، غالب یه چیزی دیگه بود، از او داد قوت غالب شخصی خودش، چرا اونو باید قصد قیمت بکنه؟ این داخل در قدر متیقن است که مجزیه. این اشکال کردن برای اینکه بنابر اینکه قوت غالب به معنای غالب عند خود این نفس مائل باشه، مکلف باشه و عیال مکلف. اگر هم کنیم قوت غالبه و قوت غالبه لناس، که اونجا دیگه معناش اینه غیر اینها یعنی چیزی که اصلا قوت غالب نیست، اون که اصلا مجزی نیست، متعیناً واسطی قصد قیمت بکنه، نه اینکه احوت و اولای استحبابی، چون اگر قوت غالب نبود دیگه به عنوان جنس مجزی نیست دیگه، واسطی از یا از باب قیمت مجزی باشه یا اصلا مجزی نباشه، اگر گفتم قیمت واسطی نقد باشه، پول باشه که درستش هم همین. این اشکال ها که شده، این دو اشکال که بنابر هر تقدیر اشکال شده، بعدن گفتن ما این جمله رو نمیفهمیم معنی چیه، اینجا صدر و ذیل عبارت با هم تعارض داره. اینا بر فرض اینه که من کون غیره ها رو برگردونیم به این سه تا عنوان، نه برگردونیم به اون احتیاطی که در صدر گفته و او اربعه که ظاهرش اینه عدالت، چون هنوز این ذیل کلام همون صدر فصل جدیده که هنوز تو مسائل هم داخل نشده، اونجا چون ذکر کرد که احوت این از این اربعه داده بشه هنوز ناظر به اونه. این افضلیت رو که در تمر و زبیب که دوتا از اون اربعه از ذکر کرد، این که هنوز ذیل همونم اربعه رو این دوتا رو گفت افضله، بعدم اونی که غالب پیش خودشون بیخورن خود این عائله و خانواده، اونم یه فضیلتی داره، ولی اگر از غیر این چارتا داد میباستی چه یه مرجحه بود که اون مثلا در غیر این چهار تا بود، ناظر به اینه. ها مرجع ضمیر اون اربعه است، اگه این مرجع ضمیر رو اربعه بگیریم دیگه این اشکال رفع میشه، عبارت هم خیلی روشن میشه. بخواد بگه اگر غیر از اون چهار تا داد، چون اونجا گفت احوت اینه که از این بده استحبابا از چهار تا بده، گرچه اقوا اینه که از کل قوت غالب الناس هم میتونه بده، حالا میخواد بگه اگر این احتیاط استحبابی رو کسی عمل نکرد یه احتیاط دیگه میخواد بیان کنه، یه اولویت دیگری که چیکار کنه، میگه اگر از غیر چهار تا داد به جهت حالا یا مرجحی یا هر جهتی، اینجا به جهت مرجح گفته، اولا و احوط اینه که به عنوان قیمت بده، از غیر چهار تایی که قوت غالب الناس متعارفه، نگی اصلا شرط اصل چیزی نداشته باشه. بنابراین عبارت منتجب میشه، این ذیل هم تفاوتی با صدر نداره و مقصود زید هم روشنه. بعد میفرماید بر این که بله دیگه این بحثم تمام میشه، و بحث این که آیا قیمت مجزیه یا مجزی نیست، این در یه مسئله دیگری میاد، فقط اینجا این احتیاط رو کرده، چون ایشون در بحث قیمت قبول داره از جنس به جنس دیگری به عنوان قیمت بده. این در زکات مال هم ایشون این مطلب رو اونجا گفت، از غیر اون غلات اربع هم میتونه به عنوان قیمت چیزی پارچه بده، مثلا به عنوان قیمت زکات غله یکی از غلات اربع، اینجا هم همینه، این هم اینجا قبول کرده که به معنی قیمت از جنس دیگری میشه داد. صلی الله علی محمد و آله.